بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. روز سه‌شنبه بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری در عراق دست کم 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در این بمب‌گذاری که در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در شمال بغداد رخ داد، غیر نظامیان هم کشته شدند. در همین حال انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در بغداد دست کم 3 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال از افغانستان خبر می‌رسد که دست کم 11 نفر در انفجار انتحاری در کابل کشته شدند. بمب‌گذار انتحاری در این انفجار خود را در یک اتومبیل حامل پلیس افغانستان منفجر کرده است. کاخ سفید روز سه‌شنبه با رد دعوت یک دانشگاه ایران از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای سخنرانی اعلام کرد آقای بوش این دعوتنامه را خیلی جدی تلقی نمی‌کند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت اگر ایران کشوری آزاد و دموکراتیک بود، آنگاه رئیس جمهوری احتمال داشت به این دعوتنامه توجه کند. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه از آقای بوش دعوت کرد ضمن سخنرانی در این دانشگاه به پرسش‌های دانشجویان و اساتید در مورد مسائلی همچون حقوق بشر، تروریسم و هولوکاست پاسخ دهد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه از احتمال خروج حدود 1000 تن از نیروهای بریتانیایی از عراق تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. آقای براون که بدون اعلام قبلی به بغداد سفر کرده است، پس از گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت احتمالاً تعداد نیروهای بریتانیایی در عراق از 5500 نفر به 4400 نفر تقلیل خواهد یافت. وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر روز سه‌شنبه بار دیگر از کشورهای غربی خواست ضمن ادامه مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش در مسیر تشدید تحریم‌ها نیز گام بردارد. آقای کوشنر به کانال یک رادیو فرانسه گفت تنها با تشدید تحریم‌هاست که جمهوری اسلامی به گفته او غرب را جدی خواهد گرفت. وی افزود وضع موجود در ایران خطرناک است و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اوضاع را در خاورمیانه پیچیده‌تر خواهد کرد. و پارلمان عراق روز سه‌شنبه پیشنهاد سنای آمریکا مبنی بر تقسیم این کشور به سه قسمت شیعه، سنی و کرد را محکوم کرد. چهارشنبه گذشته سنای آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن به دولت عراق پیشنهاد شد تا این کشور را به سه قسمت خودمختار شیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین تقسیم کرده و دولت مرکزی در بغداد مستقر شود. پیشتر نوری المالکی نخست وزیر عراق از این قطعنامه به شدت انتقاد کرده بود.
و سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. عدم پذیرش دعوت دانشگاه فردوسی مشهد از جورج بوش از سوی کاخ سفید. ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش. عبور تاریخی رئیس جمهوری کره جنوبی از مرز میان دو کره. و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، دانشگاه فردوسی مشهد از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ در این دانشگاه دعوت کرده، اما کاخ سفید اعلام کرد که این دعوت را جدی نگرفته و آن را نمیپذیرد. چنانچه همکار ما پریچهره فرزام گزارش میدهد، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در رابطه با این موضوع میگوید
اگر ایران کشور آزاد و دموکراتیکی بود که به شهروندان خود اجازه میداد تا از آزادی بیان استفاده کنند، اگر ایران کشوری بود که برنامه تولید سلاح‌های اتمی را دنبال نمی‌کرد و اگر ایران کشوری بود که طرفدار نابودی کشور اسرائیل نبود، آنگاه رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً دعوتی را که از وی شده بود مورد ملاحظه قرار می‌داد. اینها مطالبی بود که دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، بامداد روز سه‌شنبه 10 مهر ماه به آن اشاره کرد. بنابر گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا آشوری رئیس دانشگاه مشهد از رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرده است تا برای سخنرانی در خصوص مسائل مختلف و پرسش و پاسخ با دانشجویان در این دانشگاه حضور یابد. این دعوت در حقیقت در رابطه با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است که روز دوشنبه 2 مهر به دانشگاه کلمبیا در نیویورک برای سخنرانی دعوت شده بود. اما سخنرانی وی با مخالفت‌های فراوانی در داخل آمریکا از جمله مخالفت جامعه یهودیان روبرو شد. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در آن روزها در پاسخ به ابراز مخالفت‌ها برای دعوت دانشگاه کلمبیا از رئیس جمهوری ایران جهت ایراد سخنرانی تنها به این پاسخ بسنده کردند که بگویند همانطور که همه آگاه هستند در آمریکا آزادی بیان وجود دارد. حدود 28 سال پیش پس از آنکه دیپلمات‌های آمریکایی در تهران بعد از وقوع انقلاب توسط دانشجویان پیرو خط امام به گروگان گرفته شدند، ایالات متحده آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
گزارش پریچهر فرزان را شنیدید. درباره دعوت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای ایراد سخنرانی در این دانشگاه، همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر رئیس سابق این دانشگاه در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 را پرسیده است. پاسخ جلال متینی، رئیس سابق دانشگاه فردوسی:
همینجوری که می‌دونید من قریب 28 ساله که از ایران دورم و از دانشگاه فردوسی مشهد دورم. اصلا نمی‌دونم در اون دانشگاه و در اون صدها دانشگاهی که در ایران تأسیس شده چه میگذره. ظاهر قضیه این است که خواستن جوابی بدهن به دانشگاه کلمبیا، خواستن به اصطلاح عکس العملی نشون بدن. آقای احمدی نژاد که در دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرده، صحبت کرده، تنها به دعوت دانشگاه کلمبیا به آمریکا نیامده بود، برای اینکه اگر مسئله مجمع عمومی سازمان ملل نبود در نیویورک، قطعا دولت آمریکا به دعوت آقای رئیس دانشگاه کلمبیا اجازه ورود به آقای احمدی نژاد به خاک آمریکا نمیداد. برای تشکیل اون مجمع افراد رو میان و دولت آمریکا بهشون اجازه میده.
پیش از انقلاب و در زمانی که شما رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بودید، آقای متینی، آیا هیچ رجل سیاسی خارجی یا مقام ارشد و بلند پایه کشور دیگری در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی ارائه داده بود؟ آیا دعوتی از یه همچین مقامی شده بود؟
من هیچ سابقه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد که سالها در اونجا بودم مطلقا ما نداشتیم در باب چنین مسائل سیاسی مطلقا. بنده فقط یادمه که یک بار یکی از استادان سرشناس آمریکایی دعوت شد آمد به مشهد، عطف به این که از دفتر آقای هویدا ما اطلاع دادن که این استادی که متخصص سیاست چین هست ما دعوتش کردیم در دانشگاه تهران صحبت بکنه، اگر تو هم موافقی به مشهد هم بیاد. ما دعوت کردیم و آمد، ولی هیچ شخصیت دیگری رو یادم نمیاد که دانشگاه دعوت کرده باشه. اصلا دانشگاه کارش نبود که یک رئیس دولتی رو یا یک نخست وزیری رو دعوت کنه. این به نظر من دقیقا خواستن یک برگی بزنن در برابر دعوت دانشگاه کلمبیا. و قبلا هم میدانستن که آقای بوش به علل مختلف این دعوت نخواهد پذیرفت و این یه خوراک تبلیغاتی خوبی است در ایران که ببینید ما دعوت میکنیم که بیاد، این آدم نمیاد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید با آقای جلال متینی، رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد، در مورد دعوت این دانشگاه از پرزیدنت بوش.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز سه‌شنبه برای چهارمین روز به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. بنابر گزارش ها حدود 1200 تن از کارگران در شهر شوش ضمن برگزاری مراسم مذهبی اقدام به دادن شعارهای صنفی کردند. ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگار مستقل، درباره تجمع امروز کارگران در شهر شوش به بهروز کارونی میگوید:
امروز هم همچون روزهای گذشته کارگرها دو دست شدند، دستی در خود کارخونه و دسته دیگر هم در روبروی فرمانداری. اما تفاوت عمده‌ای که امروز داشت با تجربه اعلامی که دیروز فرماندار نسبت برخورد دستوری که برخورد نیروی امنیتی دارن برای سرکوب این تجمعات، خب کارگرها دیشب با هم مشورت کردن و تصمیم گرفتن که امروز جلسه رو به صورت عزاداری برگزار کنن که جلسه رو همه سیاه‌پوش الان هم مراسم سوگواری از در بین شیعه ها مراسم رو مراسم عزاداری کردن، نوحه میخوندن و پلاکارد های عزاداری دستشون بود. این تفاوت عمده‌ای که امروز داشت با این مسئله نتونستن نیروی انتظامی برخورد کنن چون مراسم کاملا مذهبی بود. در این حال که تجمع اعتراض آمیز بود، تجمع همزمان یک تجمع عزاداری هم به حساب میرفت.
تعداد کارگران شرکت کننده در این مراسم در شوش چقدر بود؟
امروز با توجه به تجهیزات وسیعی که نیروهای امنیتی انجام دادن، تعداد کمتر بوده نسبت به روزهای گذشته و تقریبا بیش از 1200 نفر روبروی فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردن و کارگرانی هم که روبروی درب شرکت بودن 1000 نفر بودن که روبروی درب شرکت آقای شفیعی مدیر عامل کارخونه از سخنرانی کرد که سخنرانی ایشون رو قطع کردن و گوش به سخنرانیش ندادن و ایشون هم مجبور به ترک تجمع شدن.
برای فردا آیا کارگران مراسمی دارند یا نه؟
تجمع ادامه دارن. قرار بود به دلیل مراسم سوگواری تجمع رو برگزار نکنن، ولی در ساعت آخر تجمع اعلام بشون شد که باید از کارگرهای حمل و نقل سر کار بیاد که برای تخلیه انبار نیشکر و تخلیه انبار قطعات یدکی. خب الان معلوم نیست چه هدفی رو دنبال میکنن، میخوان به حراج بذارن انبار شرکت و انبار رو. به همین دلیل هم کارگرها روبروی فرماندار تجمع ندارن و کل کارگرها تصمیم بر این دارن که فردا روبروی انبار تجمع کنن که جلوگیری کنن از خروج هر گونه اموال شرکت.
تجمع روز سه‌شنبه کارگران کارخانه نیمشکر هفت‌تپه در شهر شوش در گفتگوی بهروز کارونی با ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار مستقل. در پی نامه سرگشاده گروهی از داوطلبان دختر گروه تجربی کنکور سراسری به رئیس جمهور و شکایت آنان از نسبت به آنچه که نحوه گزینش ناعادلانه داوطلبان رشته‌های پزشکی و تقسیم غیر کارشناسی ظرفیت‌ها دانستند، روز دوشنبه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در نشست مطبوعاتی موسوم به حق برخورداری از آموزش و پرورش اجرای سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها را خلاف قانون خواند. فریده غیرت وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در تهران به رادیو فردا میگوید این تلاش تازه‌ای نیست، بلکه دولت سالها در پی محدود کردن سهمیه دختران در دانشگاه بوده است. فریده غیرت:
این جریان متاسفانه برمیگرده به چند سال قبل که ورودی‌های دانشگاه‌ها تعداد دختران بالاتر از پسران چند سالی است که بوده. 64% و 66% ورودی دختران رو بوده. و شاید مقامات به این فکر افتادن که یک تناسبی رو بخوان از دید خودشون برقرار کنن. ضمن اینکه اونها دلیلشون برای این کار این است که در بعضی از رشته‌ها بازده خانم‌ها کمتر هست. این دلیل و استدلال اونهاست که من ازش دفاعی نمی کنم. ولی ما مخالف بودیم همیشه، چون معتقد هستیم کسانی که صالح تر هستند شایسته هستند بتونن به هر درجه ای از نظر علمی یا مقامی دستیابی داشته باشن. و دختران اگر موفق میشن که نمره بهتری کسب کنن یا استعداد بیشتری از خودشون در امتحان نشان میدن، نباید مانع اینها بشن. و ما شدیداً با این تبعیض مخالفت کردیم، مخالف بودیم. و این تبعیض از نظر جامعه زنان، از نظر تمام افراد که با این جور مسائل ارتباط دارند، مورد قبول نیست.
گفته میشه که طرحی در دست بررسی هست که این رو قانونی کنن و گویا دولت به مجلس هم ارائه داده. آیا شما در این مورد چیزی میدونین؟
بنده این رو شنیدم که این رو برای قانونی کردنش، البته قبلا هم این مسئله مطرح شده بود که این رو قانونی کنن و تبعیض رو در این مورد قانونی کنن. با مخالفت‌های شدیدی مواجه شدند و نکردن این کار را. متاسفانه الان داریم می‌بینیم که در هنگام گزینه این تبعیض رو اعمال کردند و این تبعیض واقعاً پذیرفته نیست و آرزو داریم اگر ببرن مجلس، نمایندگان مجلس این رو نپذیرن و مخالفت کنند.
اعتراض داوطلبان دختر کنکور سراسری در ایران به نحوه گزینش ناعادلانه داوطلبان رشته‌های پزشکی و تبعیض موجود در آن در گفتگوی رادیو فردا با فریده غیرت.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. سخنگوی طالبان میگوید شرط قبول پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح آن است که ابتدا نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
یک سخنگوی شبه نظامیان طالبان روز سه‌شنبه به طور علنی پیشنهاد اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر مذاکره به منظور دستیابی به صلح را رد کرد و آن را منوط به خروج سربازان خارجی از کشور افغانستان دانست. حامد کرزی روز شنبه 29 سپتامبر اعلام کرد برای تحقق صلح آماده واگذاری پست‌هایی در کابینه به شبه نظامیان طالبان است. قاری یوسف احمد سخنگوی طالبان با تکرار اینکه ابتدا باید سربازان آمریکا و ناتو افغانستان را ترک کنند، پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را رد کرد. اما همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت موضع قاری یوسف احمد بیانگر مواضع کل شبه نظامیان طالبان نیست. حمیدزاده در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت اطلاعاتی که از سران قبایل دریافت کرده ایم نشان می‌دهد گروه‌های متفاوتی در درون افغانستان زیر نام طالبان فعالیت می‌کنند و این گروه‌ها در حال بررسی پیشنهاد آقای کرزی هستند. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت در این مورد انتظار دستاورد بزرگی در آینده نزدیک نداریم، اما امیدواریم کسانی که خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستند گام به گام به فرایند صلح بپیوندند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای مذاکرات صلح دو پیش شرط قائل شده است. وی گفته است مذاکره تنها با طالبانی های افغانستان و نه جنگجویان خارجی صورت خواهد گرفت و دیگران که در این مذاکره گروه های مرتبط با القاعده یا سایر گروه های تروریستی جایی نخواهند داشت. رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت اگر شماره تلفن ملا محمد عمر رهبر طالبان را در اختیار داشت شخصا با او قرار ملاقات میگذاشت و در مورد مذاکرات صلح با وی گفتگو میکرد. ملا محمد عمر از جمله رهبران فراری طالبان است که ارتش آمریکا میلیون‌ها دلار جایزه برای یافتن او اختصاص داده است. هنوز مقام‌های رسمی ایالات متحده واکنشی به پیشنهاد صلح حامد کرزی نشان ندادند. رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود ادامه جنگ، انفجار و حملات انتحاری به هر ترتیب که شده باید متوقف شود. اما در حالی که رئیس جمهوری افغانستان علائم روشنی برای مذاکره با طالبان ارسال کرده است، این سوال همچنان باقی است که مقامات چگونه می‌خواهند در مورد سندیت واکنش‌های طالبان تحقیق کنند.
عدم پذیرش پیشنهاد گفتگوی حامد کرزی از سوی طالبان در گزارش حسام مهدوی. بنیانگذار شرکت بلک واتر روز سه‌شنبه توضیحاتی را درباره فعالیت این شرکت به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه می‌کند. در پی تیراندازی ماموران امنیتی شرکت بلک واتر که یک شرکت خصوصی خدمات امنیتی است، 11 غیر نظامی عراقی کشته شدند. در واکنش به این حادثه، دولت عراق فعالیت این شرکت را در این کشور به حال تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنوید.
اریک پرنس بنیانگذار شرکت بلک واتر روز سه‌شنبه با دفاع از فعالیت‌های این شرکت گفت 30 تن از نیروهای این شرکت امنیتی طی عملیات خود در عراق کشته شدند و در این عملیات به هیچ یک از دیپلمات‌های آمریکایی آسیبی نرسیده است. آقای پرنس گفت این آمار بهترین دلیل برای اثبات مهارت و تعهد کارمندان این شرکت است. در پی تیراندازی ماموران امنیتی شرکت بلک واتر در تاریخ 16 سپتامبر سال جاری 11 غیر نظامی عراقی کشته شدند. در واکنش به این حادثه وزارت کشور عراق خواستار تعلیق فعالیت این شرکت در عراق شد. در همین حال کنگره آمریکا در گزارشی گفته بود بلک واتر شرکتی است که از قوانین پیروی نمی کند و نسبت به جان شهروندان عراقی بی تفاوت است. بنیانگذار شرکت بلک واتر با انتقاد از گزارش کنگره آمریکا گفت نیروهای بلک واتر در حادثه تیراندازی 16 سپتامبر در حال محافظت از دیپلمات‌های آمریکایی بوده و در واکنش به یک حمله اقدام به تیراندازی کردند.
ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد شرکت امنیتی بلک واتر در عراق به مجلس نمایندگان آمریکا در گزارش هومن سیتان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:20 به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. روم و هیون رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه از مرز میان دو کشور کره شمالی و کره جنوبی به صورت پیاده عبور کرد. پس از آن و با وجودی که در برنامه قبلی تعیین نشده بود، به صورت غیر منتظره مورد استقبال کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی قرار گرفت. رئیس جمهوری کره جنوبی برای گفتگو در مورد یک پیمان صلح دائم میان دو کشور به مدت 3 روز در پیونگیانگ به سر خواهد برد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
کره جنوبی یک بنای یادبود سنگی کوچک در محلی که روز سه‌شنبه پرزیدنت روم و هیون سفرش را به کره شمالی آغاز کرد ساخته است. روم و هیون رئیس جمهوری کره جنوبی و همسرش از اتومبیلشان پیاده شدند و از مرز میان دو کره به صورت پیاده عبور کردند. رئیس جمهوری کره جنوبی در سخنان کوتاهی از رنج‌هایی که مردم دو کره از جدایی کشیدند و نیز انتظار برای وحدت سخن گفت. روم و هیون میگوید روزی مردم بیشتری همانند او از مرز خواهند گذشت و دیوار بین شمال و جنوب فرو خواهد ریخت. کمتر از یک ساعت پیش از آنکه کاروان ریاست جمهوری کره جنوبی به پیونگیانگ پایتخت کره شمالی برسد، خبرنگاران کره جنوبی از تغییری در برنامه نشست خبردار شدند. اینکه برخلاف برنامه تعیین شده، کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی به استقبال پرزیدنت روم و هیون خواهد آمد. شهروندان کره شمالی هنگام ملاقات رهبران دو کشور شادی می‌کردند. در برنامه قبلی قرار نبود که روز سه‌شنبه ملاقاتی میان کیم یونگ ایل و آقای رو صورت گیرد. یک افسر نظامی کره شمالی ضمن خانه فهرستی طولانی از عنوان‌ها و القاب رهبر کره شمالی از سوی کیم یونگ ایل به رئیس جمهوری کره جنوبی خوش آمد گفت. رهبران دو کشور سپس از روی فرش قرمز عبور کردند، در حالی که شهروندان کره شمالی دستگل‌های صورتی را که در دست داشتند تکان می‌دادند. رئیس جمهوری کره جنوبی در جستجوی یافتن راهی برای برقراری صلح دائم است که جایگزین قرارداد موقت صلح پیشین شود. همچنین او پیشتر گفته بود در این گفتگوها قرار نیست در مورد خلع سلاح اتمی کره شمالی گفتگوی چندانی صورت گیرد و نشست آتی کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای شش جانبه محل مناسب تری برای طرح این مسئله است. اما نشست میان سران کره شمالی و کره جنوبی تا حدی بحث برانگیز بوده. بسیاری از شهروندان کره جنوبی این نشست را به منزله تلاش پرزیدنت رو برای جلب حمایت افراد برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور می‌دانند. برخی منتقدان نیز نگران آن هستند که آقای رو بیش از آن اندازه که لازم است به همسایگی شمالی کمک کند. قرار است رئیس جمهوری کره جنوبی روز پنجشنبه از پیونگیانگ به کشورش بازگردد.
عبور تاریخی رئیس جمهوری کره جنوبی و همسرش از مرز میان دو کره به صورت پیاده و استقبال غیر منتظره از آنها توسط رهبر کره شمالی در گزارش تارا عاطفی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
به گزارش آخر ما توجه فرمید. سیلوستر استالون سوپرستار فیلم های چون راکی و رمبو اخیراً ضمن فیلمبرداری بخش های از تازه ترین سری فیلم های رمبو در مرز برمه یا میانمار کنونی به همراه گروه فیلمبرداری خود شاهد عینی وقایع باور نکردنی خشونتبار و کشتار مردم این کشور بوده است. فیروزه خطیبی.
روز گذشته سیلوستر استالون، هنرپیشه معروف فیلم‌های ماجراجویانه هالیوود، در گفتگویی با رسانه‌های خبری این شهر از وقایع اخیر کشور میانمار یا برمه سابق که خود او ضمن فیلمبرداری صحنه‌های فیلم تازه خود شاهد آن بوده است صحبت کرد و گفت: من در لحظاتی حساس در آنجا و از نزدیک شاهد فجیع‌ترین صحنه‌ها بودم. نجات یافتگانی را دیدم که فقط یک پا داشتند. مردم در اثر انفجار مین‌های زیرزمینی با انواع و اقسام جراحات در اطراف پراکنده شده بودند. زخم‌های حشره خورده، زخم‌های کرم زده و گوش‌های بریده شده. ما درباره ویتنام و کامبوج زیاد صحبت می‌کنیم، اما آنچه من در این چند روز دیدم از هر دوی آنها به مراتب وحشتناک‌تر است. سیلوستر استالون، بازیگر و کارگردان 61 ساله هالیوود که به مدت 6 ماه برای فیلمبرداری صحنه‌هایی از فیلم جان رامبو، چهارمین بخش از ماجراهای یک قهرمان خیالی با همین نام، به ناحیه سالوین ریور، رودخانه‌ای در مرز تایلند و برمه رفته بود، 8 روز پیش به لس آنجلس بازگشت و به خبرنگاران گفت: این ناحیه تبدیل به یک جهنم واقعی شده است. تمام راه‌های عبور و مرور مین‌گذاری شده است و رفت و برگشت به میانمار یا برمه تنها از راه عبور از رودخانه ممکن است. وقایعی که آقای استالون از آن صحبت می‌کند به پیش از تهاجم مقامات میانمار به تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی در این کشور باز می‌گردد. در داستان تازه رامبو که خیلی پیش از وقایع اخیر میانمار نوشته شده است، جان رامبو قهرمان فیلم که یک مأمور کلاهبره مخصوص نجات افراد از شرایط خشونت‌بار است، گروهی از راهبان بودایی را از راه رودخانه سالوین در مرز تایلند و برمه به جستجوی گروهی از مددکاران مسیحی که در میانمار گم شده‌اند می‌برد. آقای استالون که در طول سالها به خاطر ساختن فیلم‌های رامبو و نمایش مردم برمه به صورتی نامطبوع مورد انتقاد قرار گرفته است، خود را حامی مردم برمه و مخالف ناعدالتی‌های کشور میانمار می‌داند و امیدوار است تا از طریق فیلم توجه جهانیان را به میانمار کنونی و برمه سابق که امروز به عنوان کشوری با بدترین شرایط حقوق بشری در سطح جهان شناخته شده است جلب کند.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. روز سه‌شنبه بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری در عراق دست کم 6 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. در این بمب‌گذاری که در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در شمال بغداد رخ داد، غیر نظامیان هم کشته شدند. در همین حال انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در بغداد دست کم 3 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات امنیتی افغانستان یک انفجار انتحاری در کابل دست کم 11 کشته و 7 مجروح بر جای گذاشته است. بمبگذار انتحاری در این انفجار خود را در یک اتوبوس حامل پلیس افغانستان منفجر کرده است. یکی از سخنگویان وزارت کشور افغانستان گفته است در میان کشته شدگان غیر نظامی هم دیده می شود. کاخ سفید روز سه‌شنبه با رد دعوت یک دانشگاه ایرانی از جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا برای سخنرانی اعلام کرد آقای بوش این دعوت نامه را خیلی جدی تلقی نمی کند. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید گفت اگر ایران کشوری آزاد و دموکراتیک بود که به مردم خود آزادی بیان می داد، در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای اصلاح می کنم، در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نمی بود و نابودی اسرائیل را مطرح نمی کرد، آنگاه رئیس جمهوری احتمال داشت به این دعوتنامه توجه کند. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا در ضمن ادامه مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش در مسیر تشدید تحریم‌ها نیز گام بردارد. آقای کوشنر به کانال یک رادیو فرانسه گفت تنها با تشدید تحریم است که جمهوری اسلامی به گفته او غرب را جدی خواهد گرفت. وی افزود که وضع موجود در ایران خطرناک است و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اوضاع را در خاورمیانه پیچیده خواهد کرد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه از احتمال خروج حدود 1000 تن از نیروهای بریتانیایی از عراق تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. آقای براون که بدون اعلام قبلی به بغداد سفر کرده است، پس از گفتگو با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفت احتمالاً تعداد نیروهای بریتانیایی در عراق از 5500 نفر به 4500 نفر کاهش خواهد یافت. پارلمان عراق روز سه‌شنبه پیشنهاد سنای آمریکا مبنی بر تقسیم عراق به سه قسمت شیعه، سنی و کرد را محکوم کرد. بنیانگذار شرکت بلک واتر روز سه‌شنبه توضیحاتی را درباره فعالیت این شرکت به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه می‌کند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شمانگاهی را در اینجا به